گلبری و گلبایی خبرداری نداری، نه حال باقی عشق آشنایی سمرداری نداری، نه حال باقی عشق آشنایی سمرداری نداری. کبوترهای بیمیر و پارا زیبا مثل پرانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسویم میگشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسویم میگشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسویم میگشانم. در گرفتم خمت در سر گرفتم، غم عشق تو را در بر گرفتم، عشق در گرفتم. صدای دلک غم پرور خود به گوشت میرسانم، بیایی یا نیایی تر آخر بسوی میکشانم، بیایی یا نیایی، بیایی یا نیایی تر آخر بسوی میکشانم، بیایی یا نیایی، بیایی یا نیایی تر آخر بسوی میکشانم.
آهنگی تقدیمتون شد با صدای فیض کاریزی. انشالله که لذت برده باشید، همچنان همراه ما باشید با برنامه گلچین موسیقی. فاطمه جعفری پیامک زدن، آهنگی خواستند با آواز محسن یگانه، خواننده ایرانی، که از ایشان نگفتن کدام آهنگ. ما خودمان یک آهنگ به انتخاب خودمان تقدیمشان میکنیم، انشالله که بشنون و لذت ببرن.
روزای سخت نبودن با تو خلاء امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه سردم. تو رو می دیدم از اون ور ابر که می خوای سرسری از من بچی، آسمونو بی تو خط خطی کردم. چجوری می تونی انقدر بچی؟ چجوری
قلبت رو بشکن و برگرد، نذاری فاصله
روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم. عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی. یا سکوت تو بشکن و برگرد، که هنوزم تو دل من نمردی، که هنوزم تو دل من نمردی. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذاری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. سکوت قلب
شما شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. یادت بماند دوست داشتن به جان آدم سنجاق میشه، آن را برای کسی که تو را نمیفهمد حیف نکن، آدم یک جان که بیشتر ندارد. در این لحظه آهنگی با صدای مهدی یغمایی تقدیم شما میشه.
چون دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم برو بودی. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. خوشیم بود که در بند تو بودم، ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. به هر سو که توانی، شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم، ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای
نگارا با صدای مهدی یغمایی تقدیم شما شد از برنامه گلچین موسیقی. یک بار دیگه شماره های پیامک رو خدمتتون اعلام میکنم: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان.
بی ترا
آهنگ زمانه رو شنیدید با آواز داوود سرخوش. انشالله که لذت برده باشید از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما سپاس و تشکر. بزرگی درباره خوشبختی میگه خوشبختی خود به خود به وجود نمیاد. رسیدن به خوشبختی فرایندی فعال است که نیازمند تلاش است. افکار غلط را کنار بگذارید و استراب ها غلبه کنید. علاقه ها را شناسایی کنید. فراموش نکنیم انسان ها خود به خود خوشبخت نمیشوند. تلاش کنید و باز هم برای خوشبختی تلاش کنید. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. آهنگ پایانی امروز آهنگ دریاست با صدای رضا ملک زاده. این آهنگ زیبا تقدیم به همه شما عزیزان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
باز خواب رهنه روی ساحل زیر باران ماه کامل زمان غافل موج میزند آرام به پاید لحن آرام صدایت مستم از حال و هوایت خود را شام کردی این دلم را دیوانه کردی روی شنها رد پایت عاشقم باش تا بی نهایت
نشاط
شور
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای و از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگی در آئے بارت بیانے از آشنائے.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
سلام، زیارتون
قبول. همون 99.9.
السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم. شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
منصوره. چند ساعتی بود که باران میبارید. درخت ها، موتر ها، سرک ها، آدم ها همه خیس شده بودند. پاییز هزار رنگ رشت مثل بیشتر روزهای هفته با آسمان کبود و قطره‌های عجول و درشت باران به استقبال تشنگی رفته بود. باران که تمام شد، نوبت رنگین کمان بود که خودی نشان بده. همه چیز قشنگ و با طراوت بود. انگار خوشی و شادابی همه جای شهر پراکنده شده بود. اما زندگی فقط خوشی و زیبایی نیست. خیلی وقتها سختی و ناخوشی هم سهمی در زندگی آدم ها دارند، مثل زندگی منصوره خانم. منصوره اهل حوالی رشت بود و همونجا هم به دنیا آمده بود. یک زن میان سال 44 ساله که همراه دوتا اولاده خود زندگی می کرد. پدرش از کشاورزهای قدیمی رشت بود و چند تا زمین زراعی داشت. از موقعی که منصوره یادش می آمد، پدر با کمک مادر و پسرها سر زمین ها می رفتند و گندم و جو می کاشتند. زندگی ساده اما پر از نعمت و برکت خانواده با وجود پدر زحمتکش و مادر دلسوز و مهربان و کمک اولادهایی که حسابی هوای همدگر داشتند، عالی پیش می رفت. همه چیز خوب بود تا وقتی که پدر از دنیا رفت. بعد از فوت پدر، مسعود و حامد پسرهای او خدا بیامرز امورات کفن و دفن و مراسم ترحیم و بعدش هم پذیرایی از مهمانها را تا شب هفتم انجام دادند. اونا تنها پسرهای او مرحوم بودند و منصوره هم تنها دختر او خدا بیامرز. بعد از رفتن پدر، منصوره و برادرایش بیشتر هوای مادر خدا داشتند.
اونا سعی می کردند با وجود مشغله هایی که هر کدام در زندگی های شخصی خود داشتند مادر را تنها نگذارند. 40 روز که از فوت پدر گذشت، مادر به اولادا پیغام داد که در خانه پدری جمع شوند تا وصیت‌نامه مرحوم خوانده شود. فردای او روز بعد از اینکه همگی دور هم سر یک سفره غذا خوردند، چند تا چوکی ماندند و همگی دور هم شیشتند. مادر وصیت‌نامه را برداشت و به دست پسر بزرگ یعنی مسعود داد و برش گفت بیا بچیم، بگیر شما بخوان. مسعود هم نامه را گرفت و شروع کرد به خواندن. منصور که به یاد پدرش افتاده بود بغض کرده بود، اما مسعود و حامد دوتا پسرها منتظر بودند که ببینند چه سهمی از زمین‌های زراعی نصیبشان شده. مسعود که وصیت نامه را می‌خواند رسید به جایی که پدر راجع به تقسیم زمین بین اولادا نوشته کرده بود. 10 هکتار برای مسعود، 5 هکتار برای منصوره و 7 هکتار هم برای حامد پسر کوچکتر. نگاه دوتا پسر به همدیگه حرف‌هایی درش داشت. ظاهراً بیشتر از اینها توقع داشتند. از فردای روزی که وصیت‌نامه خوانده شده بود، رفتارها با همدیگه و خواهرشان دیگه مثل قبل نبود. رفت آمدشان کم شده بود و سایهشان سنگین و زبانشان تلخ. معلوم نبود که او دو تک زمین چه بلایی سرشان آورده بود. مادر پیر خانواده که حالا بیشتر از همیشه نیاز داشت که ازش مراقبت شود و اولادا کنارش باشند، با دیدن اختلافی که بین پسرهایش افتاده بود و غصه‌ای که خواهرشان منصوره می‌خورد، روز به روز بیشتر آب می‌شد و خیلی جگرخون بود. مادر اصلا فکرشم نمی کرد که یک تک زمین، او هم زمینی که امانت خدا بوده و همه خانواده از سالها قبل در روی از او زمین کار می کردند و حاصل دسترنجشان نان سر سفره های همگی بوده، این قسمی مثل یک شمشیر دولبه باعث جدایی و عذاب شده. بیشتر از 1 سال از مرگ پدر نمی گذشت که مادر هم به پدر ملحق شد. منصوره بهتر از هر کسی می دانست که مادر به مرگ طبیعی نمرده. دیدن اختلاف بین اولادا و دوری اونها از هم و از مادرشان ذره ذره قاتل جان مادر شده بود. منصوره چند بار تلاش کرد که این مشکل خانوادگی را حل کنه و برادرها را همراهم آشتی بده. ظاهرا قدرت پیسه و زمین و البته طمع خیلی بیشتر از توان منصوره بود. این ماجرا و بعدش هم مرگ مادر باعث شده بود که منصوره مشکل اعصاب پیدا کنه و همیشه استرس و نگرانی داشته باشه. با چند تا دکتر روانپزشک هم سر زده بود، اما نتیجه چندانی نگرفته بود. او خودش خوب می دانست تا وقتی که این اختلاف خانوادگی وجود داره باید با عوارضش هم کنار بیایم، حتی با وجودی که خودش نقشی در ایجادش نداشت. روز 5 شنبه بود. منصوره در خانه پیش تلویزیون شیشته بود و یک شبکه یک سخنرانی درباره اهمیت صله رحم را پخش می‌کرد. منصوره داشت گوش می‌کرد و حسرت می‌خورد که چرا باید این اتفاق بر خانواده‌اش بیفته. تصاویر حرم امام رضا علیه السلام داشت پخش می‌شد. حال و هوای منصوره بارانی شده بود. گوشک تلفن برداشت و شماره را گرفت تا از مشکل خود بگویم.
الو؟
بله.
من یه نفر گیلانی هستم. یه مشکلی دارم.
چه مشکلی؟
یه مشکل خانوادگی.
او میخواست با امام رضا علیه السلام صحبت کنه تا شاید پیامش به خدا برسه و همه چیز دوباره مثل قبل درست شود و برگرده سر جایش.
با امام رضا حرف بزنم؟
بله حتما.
سلام یا امام رضا، من همونی هم که همیشه کمکم میکنی. یا امام رضا مشکل منو حل کن. خیلی ممنون، خدا حافظ.
دم باب الجواد فهمیدم بی تو دار و ندار من هیچه، زیارت برام کافی بود تا بفهمم کریم یعنی چه، تا بفهمم کریم یعنی چه. همه خادمات فهمی دست من خالیه بدهکارم، دست خالی نزار برگردم، در این خونه آب رو دارم. شدم تو همین هم چه کسایی سرگرا شدم، خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن، خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن. تو همین حرم چه گره هایی که وا شدن، تو همین حرم چه کسایی سر به را شدن، خیلی از اینجا مسافر کربلا شدن، خیلی از اینجا مسافر کربلا شدن. از زمانی که چشم وا کردم سایه نور رو سرم دیدم، از همون بچگی تو رویاهام خودم و گوشه حرم دیدم. قبل از این که به تو سلام کنم تو جواب سلاممو دادی، من اسیرم بگیر دستامو برسونم به صحن آزادی، برسونم به صحن آزادی.
قبله عالمی امام رضا،
زخمم و مرهمی امام رضا. کسی حرف منو نمی فهمه، تو فقط محرمی امام رضا.
تو همین هم چه گره هایی که وا شده، تو همین چه کسایی سر به را شدن. خیلی از اینجا مسافر کربلا شدن.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو تیانه،
به نام یگانه بی همتا. دوستای عزیز، شنوندای گرامی، سلام و درود بر شما. با قند پارسی این هفته از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ما را لطفاً همراهی بفرمایید. ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد، ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد. این باد مرده بیرق ما را تکان نداد. هرچند ریختیم در آتش، کسی به ما پلکی از ابرهای بلند جهان نداد. سید رضا محمدی از شاعران خوب افغانستان است. البته شهرت او در جامعه شعری ایران هم کمتر از افغانستان نیست. او زاده ناور غزنی است و سالها در ایران مهاجر بوده است. در دهه 70 شمسی و در سنین نوجوانی با محافل ادبی مهاجرین راه یافت و بسیار زود جایگاهی ویژه در شعر جوان مهاجر یافت. او همچنان که گفتیم نه تنها در محافل ادبی مهاجرین که در محافل و رسانه‌های ایرانی هم بسیار طرفدار یافت و بعضی از شعرهای او در میان شاعران هم نسل او در ایران شهرتی ویژه دارد. از جمله آن غزلی که می‌گوید: صدا ز کالبد تن با در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد با بر کشید مرا. او در 14 جشنواره شعر فجر که هر ساله در ایران و در بین همه شاعران کشور برگزار می شود مقام اول را کسب کرد و این اولین بار است که کسب مقام اول جشنواره شعر فجر در ایران نصیب یک شاعر افغانستان می شود. آنچه در شعر سید رضا محمدی بر او شنیده می شود تعادل خوبی است که میان سنت و نوآوری در غزلهای او رخ داده است. او بیشتر شعرهایش را در قالب غزل سروده است، ولی این غزلها دیگر مانند غزل شاعران سنتی امروز رنگ و بوی غزل قدیم را ندارند، بلکه در آنها حرفها و دغدغه های انسان امروز دیده می شود. ولی باز از سوی دیگر او از هنجار گریزی ها و نوگرایی های افراطی بعضی از غزل سرایان هم به دور مانده است. مثلا در همین شعر سید رضا محمدی از طرفی واژگان رایج در شعر قدیم فارسی مثل سخره و ملاحت استفاده شده، اما در عین حال حرفها حرفهای انسان امروز است. شعر مایه های اجتماعی سیاسی دارد و این چیزی است که در قدیم در شعر فارسی کمتر دیده می شده است. ناراضیم به حد تمام غم زمین، از آنچه خواستیم و با ما آسمان نداد. تقسیم گر به خلق دگر هرچرا که داد، ما را به غیر سخره شده مردمان نداد. اما اگر تو روی کنی روی می کند، خیلی ملاحتی که به ما مژگان نداد. یارا اگر تو روی کنی می رود زیاد، آنچه با ما مقسم نامهربان نداد. ملاحظه می کنید که در اینجا هم از یار صحبت می شود. یار در شعر فارسی شخصیت تازه‌ای نیست. در شعر کهن فارسی هم شاعران بسیاری از این مفهوم استفاده کردند، اما یار در این شعر سید رضا محمدی کسی نیست که احساسات عاشقانه شاعر را پاسخ می‌دهد، بلکه کسی است که او را از رنج‌های زندگی و از زمانه رهایی می‌دهد. افتادم به خاک تو و مویه می کنم، آوخ که روزگار تو ما را امان نداد. آیا عجیب نیست که امروز ما هم مثل تو نصف روی خودش را نشان نداد؟ یک ویژگی دیگر که در این شعر و در کل شعرهای سید رضا محمدی جالب است، دغدغه‌های میهنی و اجتماعی و سیاسی اوست. در شعر او مفاهیم عاشقانه با مسائل جامعه در هم می‌آمیزد و او در هر شعری به هر حال وضعیت کشور و مسائل آن را در نظر دارد. او از شاعرانی است که همچنان با انرژی دهه‌های قبل شعر می‌گوید و برای هر یک از وقایعی که در کشور رخ می‌دهد شعری تازه دارد. ما سخن را با چند بیت دیگر از همین غزل او دنبال می‌کنیم و به دوستان گرامی پیشنهاد می‌کنیم که شعرهای او را در کتاب‌های شعر او و نیز صفحات فضای مجازی دنبال کنند، به خصوص که خیلی از این شعرها با دکلمه‌های جذاب او به صورت صوتی و تصویری منتشر شده است. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا.
صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد، به بر کشید مرا. صدا شد اسب ستم، روح من کشان ز پیش، به خاک بست، به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا می کرد، که با دو دیده هموار تر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من، غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا. دو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوتر کشید مرا. میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت در کشید مرا. خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بعد، دگر کشید تو را و دگر کشید مرا. من و تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا. خوشش نیامد تصویر را به هم زد بعد، پدر کشید تو را و پسر کشید مرا. رها شدی تو، ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا. خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. خوشش نیامد خط 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 زمین ها را، یک استکان چای از خیر و شب کشید مرا. تو را شکر کرد و در رگار من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا.
تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه قند پارسی. در ادامه برنامه با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم. کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری، درباره مکتب‌های ادبی همیشه این جلساتی که تشکیل می‌شود برای نقد و بررسی آثار ادبی، چه شعر باشه چه داستان باشه یا مثلا مقالاتی که نوشته میشه، به هر حال اشاراتی به این مکاتب ادبی حتما دیده میشه. حالا مثلا فرض کنید که رئالیسم، سورئالیسم، مثلا ناتورالیسم، رومانتیسیسم و نظایر اینها. چیزی که من از تجربه های خودم دریافتم این است که بسیاری از کسانی که به این اصطلاحات اشاره میکنن، ظاهرا منابع اصلی مربوط به مکاتب ادبی رو با دقت نخوندن و اطلاعاتی که دارن حاصل شنیده ها یا حدسیات خودشونه. حتی بعضی ها خیلی جالبه، بر اساس فقط مثلا ترجمه تحت لفظی یک کلمه یه اصطلاح یه تصوری دارن. مثلا فرض کنید از ناتورالیسم یه تصوری دارن، گفتن خب ناتورالیسم نیچر مثلا طبیعتگرایی، و خیال میکنن مثلا اینا طبیعتگرا هستن. یا مثلا سورئالیسم خب واقعیتگرایی مثلا، یا کلاسیسیسم مثلا به معنی مثلا باستانگرایی یا کهنگرایی. در حالی که اصطلاحات رو با ترجمه تحت لفظی ما نمیتونیم به اون محتواش پی ببریم، و حتما نیازمندی این است که ما منابع اصلی رو ببینیم. یعنی مثلا فرض کنیم میان ناتورالیست و طبیعتگرایی تقریبا هیچ نسبتی نیست. مثلا ناتورالیست یک بنیان فلسفی دارد و اینجور هم نیستش که در سه کلمه، در چهار جمله مثلا کسی بتونه توضیح بده. مجموعی از مباحث است که منجر شده به آفرینش این اصطلاح، مثلا این مکتب ادبی، مثلا سورئالیسم، مثلا فرض کنید که رومانتیسیسم. یعنی اگر بگیم مثلا رومانتیسیسم یعنی مثلا نگاه رومانتیک و احساساتی، این از همین حرفای افواهی و دم دستی میشه که متاسفانه هم توی مطبوعات ما هم توی محافل ادبی ما بسیار رایجه. و طبعا خب آن چیزی که سهل باشه و فشرده باشه و به زبان ساده باشه معمولا مشتریش بیشتر از حرفیه که یکم نیاز به تأمل و نیاز به مطالعه و نیاز به دقت داره.
با سپاس از همراهی شما، برنامه این هفته قند پارسی در همین جا به پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال استیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان استیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش استیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به اثرات و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی روی دستگاه گوارش و جهاز هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به اثرات زیانبار و ضررهای الکل و مشروبات الکلی روی دستگاه گوارش صحبت شد و ای که به محض ای که الکل مصرف میشه و خورده میشه، جذبش از دهان شروع میشه و ضررها و تاوانهای الکل و شراب از روی دهان شروع شده تا حلق و حنجره و میری برای همه ای قسمتهای بدن میتونه تاوانها و زیانهای بسیار جدی را به وجود بیاره. حتی اشاره شد که میتونه زمینه ساز کانسرها و سرطانهای خطرناک دستگاه میری و لوله میری باشه که عواقب بسیار بد و جبران ناپذیری داره. اشاره شد که میتونه مشکلات را در معده و اثنا عشر به وجود بیاره، مشکلات جدی و آزاردهندی را سوی هاضمه ایجاد میکنه، التهاب و آماس معده و اثنا عشر ممکنه ایجاد شوه، زخم معده و زخم اثنا عشر ممکنه به خاطر مصرف الکل ایجاد شوه، رفلکس و ترش کردن یا اونمو برگشت محتویات معده از معده به داخل میری، اینا عوامل و مسائل است که میتونه با مصرف الکل در انسان به وجود بیاره و تغییرات خاصی که هر کدام میتونن در آینده و در دراز مدت منجر به مریضی های بسیار خطرناکی در قسمت های حساس بدن و ارگان های حیاتی شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع بحث البته با دکتر صیب آگا آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صیب آگاه.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر و سپاس دکتر صیب از اینکه لطف کردین، بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز و در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به اثرات منفی و زیانبار الکل و مشروبات الکلی در بافت دهان و معده و میری و اثنی‌عشر و اینا صحبت شد، میخوایم نقش مخرب و ضررناک الکل روی کبد یا جگر انسان هم مطرح کنین. با توجه به اینکه کبد یا جگر ما یکی از حساس ترین و حیاتی ترین ارگان های بدن است و بیشترین آسیب را هم ممکن است از الکل و شراب اینمی جگر و کبد ما ببینه، در این زمینه توضیح بفرمایین ممنون میشیم.
بله، خدمتتون که عرض کنم کبد و من خیلی مختصر و مفید بگم. کبد بزرگترین عضو غده‌ای بدن، وزنش 1 کیلو تا 1100 گرمه، در قسمت راست فوقانی شکم قرار داره، با توجه در واقع زیر دیافراگم قسمتش، اگر در واقع با سونوگرافی تو این منطقه دیده میشه، یه قسمتش هم ممکنه در واقع در همین زیر دیافراگم در با عکسی که گرفته میشه روی قفسه سینه دیده بشه، ولی خب عمدتاً در واقع کبد قابل لمس نیست مگر اینکه بزرگ یا غیر عادی بشه.
بله،
کبد بزرگترین کارخانه شیمیایی بدنه و به نحوی یکی از پیچیده ترین کارخانه های شیمیایی حیاته، به نحوی که میزان فعل و انفعالات شیمیایی که انجام میده انقدر زیاده که عملا کارخونه‌ای که بتونه این کارا رو بکنه وجود نداره. یه بار یک محقق حدود 25 سال پیش نوشته بود اگر ما بخوایم یه کارخونه بسازیم که همه کارهای کبد رو بکنه، وسعتی به اندازه کشور ژاپن میشه.
بله،
بنابراین می‌بینیم که این عضو چقدر پرکار و مهمه. یکی از کارهای عمدهش خب در واقع متابولیسم قند و چربی هاست. پس قند و چربی بدن رو میگیره و کنترل میکنه، کم و زیاد میکنه، زمانی که نیازه در واقع قند رو به قند ساده تبدیل میکنه، وقتی